الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. تتمه بحث مربوط به رشوه در غیر حکم بود، ذکر یک قول و توهمی است در ونحنفی و جواب آن. گاهی ممکنه کسی بگه که موضوع رشوه مختص به حکمه، ما در غیر حکم رشوه نداریم. دلیل ایشون هم همین روایاتی که قبلا عرض شد، این روایات در مورد رشاء در حکم وارد شده. تعبیر معصوم علیه السلام این بود که و اما رشاء فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم. از این جمله اختصاص برداشت بشه. این سخن تمام نیست و عدم تمامیت آن از مطالب گذشته دانسته شد در این قولی که یا توهمی که آنها ذکر شد. توهم که تعبیر میشه به جهت عدم تمامیتشه. دو تا اشکال در مورد این برداشت از روایات ذکر میشه. اشکال اول، از جمله و اما رشا فی الحکم اون چه استفاده میشه این است که امام علیه السلام حکم رشا در حکم را بیان فرمود و اینکه فرمود کفر به خداست سخت امثال آن. اما این روایت ازش استفاده نمیشه که موضوع رشوه مختص به حکم باشه. اختصاص فهمیده نمیشه. کجای کلام ظاهر در اختصاصه؟ نه، امام علیه السلام حکم رشوه در حکم رو بیان فرمود و اون حرمت. بلکه ممکنه ادعا بشه که این و اما رشا فی الحکم ازش یه جورایی به دست میاد، به تعبیر آیون اشعار به این دارد که رشا مختص به حکم نیست. اگر رشا مختص به حکم بود کلمه فل حکم رو نمیخواست بیان فرماید. بله؟ و اما رشا، اگه شما گفتین رشا مختص به حکم، این کلمه فل حکم ذکرش به اصطلاح توضیحی میشه و ذکر توضیحی چی میشه؟ لغوه. مثل اینکه یک لباسی که مختص خانماست، حالا در محله ما مثلا روسری، این پوششی است مختص زنان. رفته در مغازه، به مغازه‌دار میگه که روسری زنانه دارید؟ میگه کلمه زنانه لازم نبود بگی، قید قید توضیحیه. آه، روسری یعنی روسری زنانه. حالا البته در بعضی محلات هست که مردها هم روسری به سر میکنن، روسری مردانه و زنانه، اونجا این قید به اصطلاح لغو نیست. درست شد؟ در اینجا که امام فرمود و اما رشا فی الحکم، اشعار به این دارد که ما رشوه در غیر حکم داریم. پس این سخنی که گفته شد که رشوه مختص به حکم تمام نیست. ثانیاً قبلا عرض شده بود به این که رشوه در لغت طوری معنا کرده بودن لغویون رشوه را که شامل غیر حکم هم می شود. و همونطور که دیروز عرض شد در تعابیر و استعمالات روایات ما رشوه رو بر غیر حکم میبینیم که اطلاق شده، استعمال شده. لذا این توهم بالاخره این سخن توهمی بیش نیست، درست شد؟ و تمام به نظر نمیرسه. مسئله جدید ما در مورد این است که معامله محاباتی با قاضی آیا از مصادیق رشوه محسوب میشه ام لا؟ معامله محاباتی این است که فروشنده با خریدار که آقای قاضی است تعاملی که دارد، قیمت منزل بگویی 5 میلیارده بهش میده به 500 میلیون تومان، 1/10 پولش رو داره میگیره، درست شد؟ این معامله محاباتی. این رو آقایون بحث کردن که آیا معامله محاباتی از مصادیق رشوه است ام لا؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمایشش اینه: و مما یعد من الرشوه او یلحق بها المعامله المشتمله علی المحابات، از چیزایی که مصداق رشوه است یا اگر عنوان رشوه بر استق نکند ملحق است به رشوه حکمن، معاملهی که مشتمل بر محاباته. محابات رو اینجور تعریف کردن بعضی از فقها: المعاملت المحاباتیه و هی المشتملت علی المساهله فی البیع به حسب اللغه و فی الاصطلاح البی به ما دون القیمه. روشنه؟ در لغت محابات رو گفتن که اون معامله ایست که مشتمل بر تساهله، سخت نمیگیره، درست شد؟ پافشاری نداره به قیمت خاصی، هرچه شد بالاخره راه میاد. در اصطلاح فقها معامله محاباتی عبارت است از فروختن کالا به کمتر از قیمت، قیمت واقعیش این نیست که آقا داره میده 5 میلیارد قیمتشه، قولنامه نوشتن به 500 میلیون در مثال. خود این به چند قسم متصوره. قسم اول این است که غرض فروشنده از این معامله‌ای که داره انجام میده همون رشوه است. منظورش اینه که خلاصه رشوه رو به قاضی برسونه. خیلی به قول خودمون علنی با اسم رشوه نمیتونه کار بکنه، بالاخره گوشش بازه به تعبیری، هم او رو میگیرن هم قاضی رو. رشوه دادن هم جرمه. میاد این رشوه رو تو قالب معامله به قاضی میرسونه. قاضی از شهر دیگه اومده دنبال خانه هست، این دلال بازار که کلی پرونده داره تو دستگاه قضایی، خودش به قاضی میرسونه میگه ما خونه براتون میخریم، خونه هم میخریم که بپسندی، درست شد؟ دو تا سه تا خانه پیشنهاد میده، هر کدوم نظرتون هست ما براتون درست میکنیم. بعد خوب این اسمش این است که خانه ای نیاز داشت، آمد اونجا خانه ای خرید، منزلی خریداری کرد. نه نه، غرض همون رشوه است، منتها اخذ رشوه به طور علنی، نه برای قاضی بالاخره شرایطش هست، نه برای دهنده رشوه، متوسل میشن به معامله و بفرمایید که نفس دادن این حالا منزل به این قیمت نازل مابقیش رشوهه. درست شد؟ اون میلیارد، چند میلیاردی که اختلاف درش هست، حالا مهم نیست که حالا در مثالی که ما زدیم بیش از 4 میلیارد اختلاف شد، ممکنه شما مثال بزنید به این که آقا این 1 میلیارد قیمت این واحد آپارتمانی است، او رو به 100 میلیون داره میفروشه. درست شد؟ خیلی خوب. یا بفرمایید که صورت بعدی این است که البته حکم این رو حالا بخوام همینجا عرض کنیم، اینطور معاملهی که به یک معنی میشه گفت معامله هم نیست، یعنی در جهت قصد اشکالی دیده میشه، العقود تابعت للقصود. درست شد؟ واقعا فروشنده قصد بی داره، تو هم قصد داشتنش بالاخره گیره. تمام مطلب همینه که یک چیزی رو به عنوان رشوه به قاضی برسونه، قالبش رو این قرار داده، یا اصلا هم صحت معامله هم محل تردیده. دقت فرمودین که بحثش رو خواهیم داشت. خوب، شکی نیست در این که رشوه در قالب بیع مهاباتی حرامه. حالا در فسادش حرف خواهیم زد که دو نظر هست، کدومی که اولا و قبوله، خدمتون بحثشو خواهیم داشت. یکم باش را میاد، بله، آره، این 3-4 تا صورت داریم در مسئله. بله بله، از کردم 3-4 صورت در مسئله است، اینا رو عرض میکنیم. خیلی خوب، در این فرض عرض شود که حرمت اون چرا که میگیرد قاضی مسلم و بر فروشندم حرام است که رشوه رو در این قالب به شخص قاضی منتقل کنند. صورت دوم این است که اصلا شرطی در بین نیست. اون صورت اولا مثل که فروشنده به خریدار گفته بود این معامله رو برات انجام میدم، یا این جنس رو با این قیمت نازل بهت میدم، یه پرونده ای دارم 2 ماه دیگه میاد پیش شما، اونجا رو داشته باشی، تسلیم کنه و مثلا به همین عنوان بالاخره خونه رو به کمتر از قیمت واقعیش به او داد، حرمتش مسلم. اون بحث حکم وضعیش رو عرض خواهیم کرد. صورت دوم این است که معامله رو انجام میده، شرطی در بین نیست، بلکه قصدش اینه که دل قاضی رو متوجه خودش کنه، دل او رو نرم کنه که بالاخره میشناسه دیگه، میفهمه چه خبره. اگر به قصد جلب قاضی و نرم کردن دل او و میل پیدا کردن قاضی به سمت این شخص این معامله انجام شود، این میشه بحث به اصطلاح هدایایی که حرفشو زدیم که در خود هدیه باز صوری ذکر می شد که بعضی از صور هدایا غلول بود، باطل بود، حرام بود، چون که این جنبه مثلا غیر خدایی مد نظرش هست، درست شد؟ جنبه غیر خدایی نظرش هست که مثلا پرونده هایی که پیش این شخص میاد حکما به نفعی باشه، حالا در واقع حق با این هست یا حق با این نیست اون مد نظر نیست، یه جوری پرونده جمع بشه که حکم به نفع این شخص تموم شود. خوب، اگر معامله انجام میشه برای جلب قلب قاضی، این مانند اون هدایایی بود که قبلا بحثش رو ذکر کردیم و با این نیت دادن هدیه حرام شمرده میشد، در اینجا هم بفرمایید که حکم همان است. یعنی این تفاوت فاحشی که برای قاضی در نظر میگیره، از قاضی میپرسیم که این خونه گیرت اومد چی دادی بود؟ درست شد؟ عوض از این خانه چه چیز رو به او دادی؟ او برمیگردیم یک ثمن بخص و ناظری را ذکر میکنه، میگه عوض از خانه این مبلغ بود. اون مازادی که به اصطلاح داره میگیره، دقت فرمودین، اون باطل محسوب میشه، باطل به حساب میاد. و به تعبیر دیگر او این که آقا که خونه رو میدهد به این مبلغی که میگیرد، دو چیز در قبال و عوض این منزله، منزل مثمنه، عوضش چیه؟ دو چیزه. یک، بفرمایید که همین پولی که ازش میگیره. دو، اون حکمی که باید براش بده. و در قبال اون حکمی که داره میده به اصطلاح حق مطالبه نداره، با حرفایی که قبلا گفته بودیم. اگر اینجوری حرف زدیم، بفرمایید که سر از بطنان معامله در میاریم، یعنی معامله میشه باطل، چون که ثمن این روی یه چیزی قرار داده که به اصطلاح حرامه، معلوم شون؟ یا مثلا در اینجا بیا بگی اون مقدار پولی که داده برای این و همون مقدار معامله صحیحه، درست شد؟ نسبت به مازاد او معامله باطله. این حرفایی است که به صورت احتمال در اینجا ذکر میشه. حالا ما خواستیم سوره رو بگیم، بعد بس داخل بحث حکم وضعیش بشیم. صورت سوم، این حکم صورت دوم هم حرام شمرده میشه. صورت سوم که حالا این حرفشو میزنیم، این صورت سوم رو و چهارم رو داشته باشین که قصد فروشنده تکریم قاضی و تشکر از قاضی در حکم به حقی که داشته قبلن. قضاوت تموم شده، پرونده ختم شده به حکمی که جناب قاضی داده، بعد از آن بفرمایید که این معامله رو شخصی که به نفعش حکم شده بود با قاضی انجام بده، اما دیگه هیچ نیتش نیست که مبلغ مثلا معنا نداره، چون که قضا انجام شد، قضا انجام شد، این همون صور هدیه بود به اصطلاح. اگر فرض مسئله رو واقعا چنین دیدیم، درست شد؟ دلیلی بر حرمت ما نداریم. اگر شاید اولا همین باشه که قاضی با سر کنه این معامله را، خب اون اگر به اعتبار توالی بعدی باز ملاحظه کنین، قول به من تقویت میشه. اما حرف اینه که این خودشه و خودش یه معاملهی داره انجام میشه، بعد از قضاوت کردن شخص آقای قاضی بازنشست شده، درست شد؟ حالا برگشته به شهر خودش. ای آقا 10 سال قبل پرونده پیش اون قاضی داشت، خوب رسیدگی کرد، خوب حکم کرد و حکم به نفع همین آقا شد بر اساس اون بیانه و شهود و بالاخره روال بحث امر قضا. حالا میخواد یه خونه مثلا به ارزون تر بهش بده، درست شد؟ یا خونه میخواد بهش هدیه کنه، این چه معنی داره؟ تأثیری در اون قضا او نداره، اثری نداره. قضا و قضا اون چیزیست که واقع شد، تمام شد، رفت. خب اینجا ظاهرن من این درش دیده نمیشه و جایز است. صورت چهارم، حالا البته بعضی آقایون میگن که اگر چه اولا ترک این بیع است، نره به سراغ این به صدا چنین معامله ای. توجه کردین؟ اون قاضی بزرگوار خرید مورد نیازش رو از فروشگاه هایی خرید میکرد که نشناسنش، شاید جنس رو هم قیمتی که به بقیه مداد به این میداد، درست شد؟ میگه حالا شایبه ای نباشه، بریم از محلی خرید کنیم که ما رو به عنوان قاضی نمیشناسن. سخت هم هست انصافا، یعنی این اموری که بالاخره مرتبط به این منصب هست و یه اوضاع احوالی که بالاخره در مردم هست، تحفظش واقعا سخته. دور نشستن و حرف زدن کار آسونیه، اما وقتی تو گود کار شخص قرار میگیره بالاخره میبینه چه خبره. یک از اوها بسیار آدم متدین و فاضلی بود، به مناسبتی بالاخره دعوت شد، رفت قاضی شد و ما رعایت هم میکرد، یعنی تا حدی که مقدور بود براش رعایت حق باطل داشت. و گفت واقعا احساس مثلا آزادی نداره، یعنی حتی در رفت آمده بیرون با اقوام خیشان، خب مثلا نشستیم دور هم کم افراد هم که پرونده هم نداشته باشن. یه مرتبه اوی که میگه الان این مشکل ما یه توقع داره، اوی که دیگه مشکل اوی بند خدا میخواد مثلا رعایت حد و حدود بکنه، واقعش براش سخته. خیلی خوب، صورت سوم این است که و چهارم بلکه، این شخص از اقوامش هست به تعبیری، از آشنای قدیمشه که رو شرایط عادی اینا با هم رفت آمد داشتن. بفرمایید که گفت رفیق 40 ساله ماست، حالا آمده اینجا دنبال یه خانه است. این بند خدا هم حالا برای خود ثروتی به هم زده، فروشنده منزل به تعبیری، درست شد؟ میخواد برای این آقای قاضی از بابی که حالا حق رفاقت رو انجام داده، قاضی شخص متدین و فاضلی بوده، میخواد براش بالاخره خدمتی بکنه. اصلا نظر و توجه ندارد به مقام و منصب ایشون، روشن شد؟ هیچ توجه نداره. ای اگر قاضی می بود براش همی کار می کرد، اگر فرض کنه امام جمعه بود براش همی کار می کرد. حالا میخواد براش یک خونه مثلا بهش بده به قیمت از قیمت بازار. خوب این رو باز اگر خودش باشه و خودش بدون هیچ به اصطلاح تبعی و بدون هیچ لوازمی، که اون لوازم گاهی ممکنه جواز این عمل رو زیر سوال ببره، لو خلیه و نفسه، همین فرضی که عرض کردیم بدون زمیمه، این هم الان ظاهر اشکالی درش نیست. حالا اون چی که محل کلام ماست فعلا عبارات مصباح الفقاهه است. با کلام شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مطلب رو ایشون شروع میکنن که عبارت شیخ رو براتون عرض کردیم. و نظر ایشون در کنار کلام مرحوم شیخ انصاری این است که به طور کلی و خلاصه سخن، معامله ای که مشتمل بر مهابات است سخن ما در اینجا عین اون سخنی است که مقدم شد در رشوه. بعضی معاملاتی که محابات به اصطلاح بهش گفته میشه تفاوت خیلی فاحشه، تفاوت اونقدر زیاده که اصلا در عرف بشمرده نمیشه. ایشون مثال زده میگه که این که مسوال فقاهه جلد یک صفحه 423. بله، مثالی که ایشون میزنه میگه که جنسی 10 درهم قیمتشه، این رو به درهم میفروشه، اختلاف 1/10. خوب وقتی که چنین معامله اتفاق افتاد، ای اصلا از مصادیق بارز رشای حرامه. یه همین رشوهی بینیست رشو، یعنی به یک معنی رو قصد طرفین ما به اصطلاح میبینیم که از قصد برخوردار نیستن. آره، مثلا از این بند خدا بپرسی چیکار کردی خونه، میگه نمیگه فروختم، میگم دادم، میگه دادم رفت. توضیح کردی؟ از اون قاضی هم بپرسی به چند خریدی، نمیگه نمیگه توضیح کردی؟ این یک بی نیست. خب بی اون مثلا استحال خودشو داره، العقود تابعتون للقصود. لذا میفرماد که این صورت که همون رشوه است، و اگر غرض بایع از این بیع محاباتی تعظیم قاضی است، بابا قضات علمای اسلامن که به لحاظ علمی و عدالت متصف به این دو صفت باید باشن تا این امر رو عهده داشتن، این آقا از علما و وزارت اسلامی خوشش میاد و میخواد تعظیمن للقاضی این کار انجام بده، یا از باب تودد و دوستی که بین این آقا و جناب قاضی است، تعبیر ایشون اینه اوه تودد المحض، صرفا همون جنبه دوستی و رفاقتیه. این تودد محض معناش اینه که غرض دیگری در بین نیست، نیت دیگری ندارد. درست شد؟ نسبت به پرونده‌ای که پیش اوست بگه دل ای رو جلب کنم به خودم، میل ای رو بکشونم به طرف خودم، یا تسلی کنم به این که در فلانجا حکم رو به نفع من تمام کن، نه این حرفا نیست. یا از باب تقرب الالله تبارک و تعالی، بالاخره افراط و تفرید هر دوش مذموم آقا، گاهی اینها رو خیلی گنده کنی که بگی بالاخره از اسمت برخوردارن، این درست نیست. یک فضایی درست بشه که دیگه کسی جرأت نکنه بگه که رو چشم آقا ابرو هم هست. در مقابل این فرد، در مقابل آن صنف، این اصلا پسندیده نیست. از او برم شکستن اینها و تحقیر این، حالا این گروه یا هر گروه دیگر که احساس کنن که مثلا یک جورایی در سختی و در حبس به سر میبرن به لحاظ اون جهاتی که مربوط به کارشونه، فضای نگونه هم باشه، این هم جایز نیست. انسانهای متقی و عالم رو باید تجلیل کرد. این آقا تعظیمن درشون و حق این جناب قاضی بخواد چنین قدمی براش بردارد. این حکم لوخلیه و نفسه. اما اگر همینا باز لوازم داشت، یکی از رفقا میگفت که وقت ما تمام شد، کجا رفتیم چیکار کردیم؟ تو شورای شرق رأی آوردیم، بعد خونه را اجاره کرده بودیم، خونه ای که حالا مثلا اونم باید بیشتر واسش جمعی بود، در اینها خونه اجاره کردیم و خونه زیر زمینش استخر داشت، میگفت همین باز مای زحمت شد برای ما در شهر. خلاصه حواسمون باید خیلی جمع باشه، تو کارهای ما زیر ذره بینه. همینطور بینی یک مرتبه یک چیزی از کنارش در اومد که آدم خودش فکر نمی کرد. اگر این شکل بود بفرمایید که وجهی برای حرمت دیده نمیشه و این این نباید حرام باشه.
الله علی محمد و آل محمد.